با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 14. در رومیان فصل 14 آیه 14 الا 15 می‌خوانیم: من خود به سبب اختیاری که عیسی خداوند به من داده است، یقین دارم که خوردن گوشت قربانی بت‌ها به خودی خود اشکال ندارد، اما اگر کسی این کار را نادرست و گناه می‌پندارد، نباید چنین گوشتی را بخورد، زیرا در این صورت مرتکب گناه شده است. همچنین اگر می‌بینید که آنچه می‌خورید موجب آزردگی وجدان برادرتان می شود، باید از این کار دست بکشید. در غیر این صورت بر اساس محبت رفتار نمی کنید. اجازه ندهید خوردن شما باعث از میان رفتن ایمان کسی شود که مسیح در راه او جانش را فدا کرد. از آنجایی که مسیح حاضر شد برای آن برادر ضعیف بمیرد و جانش را فدا کند، ما نیز مطمئنن باید حاضر باشیم از خوردن چیزی یا انجام کاری که به قدم برداشتن مسیحی آن برادر ضعیف صدم میزند صرف نظر کنیم و آن کار را انجام ندهیم. در رومیان فصل 14 آیه 16 میخوانیم: پس کاری نکنید که برای آن از شما ایراد بگیرند، حتی اگر آن کار به نظر خودتان درست باشد. به عبارت دیگر، آزادی در اینجا منظور اجازه انجام هر کاری نیست. ایماندار بایستی از آزادی خود استفاده کند و نه اینکه از آن سوء استفاده کند. همیشه بایستی در نظر داشته باشیم که رفتار ما بر مسیحیان ضعیف‌تر چه تأثیری می‌گذارد. در رومیان فصل 14 آیه 17 می‌خوانیم: چون در حقیقت هدف زندگی ما مسیحیان خوردن و نوشیدن نیست، بلکه بهره‌مند شدن از نیکی و آرامش و شادی است که روح القدس عطا می کند. در اینجا تنها اشاره به ملکوت خدا را در تمام رساله پولس به رومیان مشاهده می کنیم. به نظر من ملکوت خدا مترادف با ملکوت آسمان که در انجیل متا گفته می شود نمی باشد. ملکوت آسمان ملکوتی است که ثمره نهایی خود را در دوره هزار ساله و پادشاهی مسیح روی زمین خواهد یافت. اما من فکر می کنم که ملکوت خدا تمام آنچه خدا در جهان خلق کرده را در بر می گیرد، که البته کلیسا نیز جزئی از آن است. ملکوت خدا وسیع‌تر و بزرگتر است و شامل سلطنت خدا بر همه خلقش می باشد. نویسنده‌ای چنین تعریف کرده است: محدوده عمل آسمانی که در آن کلمه و روح خدا سلطنت می کنند و اندام آن روی زمین کلیسا می باشد. خداوند ما از عبارت ملکوت خدا با این فهم استفاده می کرد. در یوحنا فصل 3 آیه 3 میگوید: اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم عین حقیقت است. بله، این فضای آسمانی حیات است که در آن کلمه و روح خدا حکومت میکنند. استیفلر در کتاب تفسیر خود از رساله به رومیان مینویسد: خدا در همه جا سلطنت می کند، اما قلمروی هم هست که در آنجا او فقط با نیروهای روحانی و قوانین حکومت می کند، که منظور در قلمروی زندگی یک ایماندار می باشد. انسان کاملا ناتوان از دیدن یا ورود به این پادشاهی است بدون اینکه تولد تازه بیابد. این پادشاهی هیچ ارتباطی با خوردن یا نوشیدن، روزه گرفتن، نخوردن گوشت در روز جمعه، نخوردن گوشت خوک یا خوردن سبزیجات ندارد. این چیزها در آن ملکوت معنی و مفهومی ندارند. نیکی که در این آیه به کار رفته همان کلمه‌ای است که در فصل 1 و فصل 3 به آن اشاره شده است. به معنی در ارتباط با خدا درست عمل کردن و داشتن یک زندگی مورد پسند و خوشایند او می باشد. روح خدا اینجا در ارتباط با نیکی بوده و به جایگاه عادل شمرده شدن ما در مسیح اشاره نمی کند، بلکه به قدم برداشتن ما مربوط است. ما بایستی در روح قدم برداریم. این موضوع بیشتر عملی است تا فقط یک تئوری و نظریه فکری. بیشتر مربوط به امور اخلاقی است تا فقط تعالیم اخلاقی. بیشتر مربوط به نیک بودن در روح القدس است تا عادل شمرده شدن در مسیح. شادی ثمره روح القدس در زندگی ایمانداران می باشد. متاسفانه آن را در زندگی بسیاری از ایمانداران مشاهده نمی کنیم. در زندگی ما بایستی شادی نمایان باشد. منظور این نیست که با لبخند و تبسمی بر لب در اطراف بگردیم، بلکه به این معنی است که احساس شادمانی در اعماق وجودتان داشته باشید. در رومیان فصل 14 آیه 18 می‌خوانیم: اگر در خدمت به مسیح این اصول را رعایت کنید، گذشته از این که خدا را خوشنود می‌سازید، باعث آزردگی کسی نیز نمی شوید. البته اگرچه روی این زمین یک ملکوت خواهد بود، اما اینجا او درباره آن قلمروی روحانی صحبت می کند که توسط تولد تازه وارد آن می شوید. با خوردن و نوشیدن خدمتی به مسیح نمی شود، بلکه خدمت ما به او باید در نیکی، آرامش و شادی در روح القدس باشد. در این چیزها است که یک ایماندار خدا را خوشنود کرده و مورد رضایت انسانها است. منظور از مورد رضایت انسانها بودن این نیست که آنها شما را تشویق کرده چون ایماندار هستید، بلکه حتی ممکن است به شما جفا برسانند. اما مردم در درون خود با ایمانداران صادق موافق می باشند تا زمانی که آنها از ریاکاری و فریبکاری نفرت داشته و دوری می کنند. این یک اصل مهم رفتاری است. قدم برداشتن و سخن گفتن ایماندار باید خدا را خوشنود سازد و مورد موافقت وجدان انسانها باشد. در رومیان فصل 14 آیه 19 می خوانیم: پس هدف شما این باشد که با سایر ایمانداران در صلح و صفا به سر ببرید تا باعث تقویت ایمانشان گردد. این یک تشویق دوگانه است. با سایر ایمانداران در صلح و صفا به سر بردن یک نوع تلاش مشتاقانه برای انجام این عمل را شامل است. ایماندار بایستی به طور مشخص سعی کند استفاده از غذا یا هر چیز جسمانی دیگر را که باعث رنجش و ناراحتی برادر مسیحی خود می شود پرهیز کند. این قسمت منفی نصیحت و تشویق در این آیه است. بخش مثبت آن در ارتباط با ارزش های روحانی است. نیکی، آرامش و شادی در روح القدس. این چیزها ایماندار را بنا کرده و رشد می دهد. در رومیان فصل 14 آیه 20 می خوانیم: برای یک تکه گوش کار خدا را خراب نکنید. باز تکرار می کنم، اشکالی در گوشت وجود ندارد، اما اگر خوردن آن باعث لغزش و سستی ایمان کسی شود، طبیعتاً این عمل گناه به حساب می آید. به خاطر قضا کار خدا را بی‌ارزش نکنید. البته ایماندار آزادی انتخاب دارد که گوشت بخورد یا نخورد، ولی هیچ یک باعث نمی شود خدا او را بستاید. ما نباید به خاطر بعضی لذات و خوشنودی های جسمانی کار خدا را در قلب یک ایماندار ضعیف خراب کنیم. طبیعت کهنه فعال است. آنچه برای یک نفر بسیار خوشمزه به نظر می رسد، برای فرد دیگر می تواند سمی باشد. برای مثال عیسو ارزشی نسبت به خدا و حق نخست‌زادگی خود قائل نبود. او آنها را با یک کاسه آش معامله کرد. حق نخست‌زادگی خود را فقط برای اینکه اشتها و نیاز خود را برطرف کنید نفروشید. رومیان فصل 14 آیه 21 میگوید کار درست این است که از خوردن گوشت یا نوشیدن شراب و یا هر کار دیگری که باعث آزردگی و لغزش دیگران می شود پرهیز کنید. پولس دوباره به این نکته یعنی خوردن و نوشیدن اشاره می کند. سپس موضوع مورد نظر را گسترده می کند و می گوید هر کار دیگری که سوال برانگیز بوده و باعث آزردگی وجدان برادر ضعیف می شود انجام آن برای برادر قوی در ایمان اشتباه محسوب می شود. ضمیر و وجدان. اکنون در آیه 22 دومین اصل مهم رفتاری مسیحی را می بینیم. در رومیان فصل 14 آیه 22 می خوانیم اگر تصور می کنید که کارتان حتی از نظر خدا اشکالی ندارد آن را نزد خود انجام دهید. اما از انجام آن در حضور کسانی که از آن می رنجند اجتناب نمایید. خوشا به حال کسی که به هنگام انجام دادن آنچه که درست می پندارد خود را محکوم و سرزنش نکند. ترجمه دیگری از این آیه چنین می گوید. با ایمانی که داری خود را در حضور خدا ببین. خوشا به حال کسی که خودش را برای انجام آنچه به نظرش درست است محکوم نکند. این دومین اصل در ارتباط با رفتار مسیحی می باشد. پولس قبلاً به موضوع باور و اعتقاد شخصی اشاره کرد. وقتی ما قصد داریم کاری را برای خدا انجام دهیم معمولاً از خودمان این سؤال را می کنیم. آیا درست است که من این کار را انجام دهم؟ آیا می توانم این کار را با شور و شوق و با خاطر آسوده و با شادی انجام دهم؟ حال این اصل دوم به آنچه انجام شده است نگاه می کند. خوشا به حال کسی که خودش را برای آنچه به نظرش درست می پندارد محکوم نکند. ایماندار بایستی قادر باشد به رفتارش در گذشته نگاه کند بدون اینکه وجدانش او را ناراحت کند. اجازه دهید مثالی بزنم. امیدوارم این مثال مورد سوء تفاهم نشود. از من این سوال شده است که آیا یک مسیحی میتواند مشروب الکلی بخورد؟ جواب بله است. پسر گم شده در لوقا فصل 15 پسری بود که از سرزمین خود بسیار دور شد. من یقین دارم که او مشروب خوری و کارهای دیگری نیز علاوه بر آن انجام میداد. اما همیشه پسر آن خانواده باقی ماند. پس فرق میان او و خوک ها در چه چیز بود؟ فرق آنان این بود که هیچ کدام از آن خوک ها نگفتند برمیخیزم و به نزد پدر برمیگردم. متوجه هستید؟ هنگامی که پسر گم شده آنجا میان خوک ها بود به خودش گفت من از اینجا متنفرم و میخواهم از اینجا بیرون بروم. به نزد پدرم باز خواهم گشت و نزد او اعتراف میکنم که یک گناهکار هستم. پس تفاوت میان یک مسیحی که مشروب میخورد با یک غیر مسیحی شرابخوار چیست؟ تفاوت خیلی ساده است. فرد غیر مسیحی صبح زود بعد از خواب با سردرد برمیخیزد و میگوید عجب شبی بود. قلم و سطل رنگ بزرگتری خواهم برداشت و دفعه بعد تمام شهر را سرخ رنگ خواهم کرد. اما فرزند خدا چه کار خواهد کرد؟ وقتی او صبح زود بعد با سردرد شدید برمیخیزد گوشه ی تخت خوابش دراز کشیده و گریه کرده و میگوید خدایا من از خودم متنفرم، دیگر نمیخواهم این کار را انجام دهم. او گناهانش را نزد خدا اعتراف می کند. نکته جالب این است که دیگر گزارشی در این مورد نیست که پسر گم شده دوباره به خوکدانی برگشت. او از آن محل خوشش نمی آمد. این فرق میان یک ایماندار و غیر ایماندار است. خوشا به حال کسی که خودش را برای کاری که انجام داده است محکوم نکند. دوست مسیحی من، آیا به کاری که انجام داده اید نگاه کرده و از خودتان برای آنچه انجام داده اید متنفرید؟ این وجدان شماست که در حال محکوم کردن شما می باشد، بدون توجه به اینکه آن چه چیزی بوده است و بدون توجه به اینکه چه تعداد افراد دیگر نیز همان کار را انجام می دهند، برای شما انجام آن اشتباه بوده است. ممکن است حتی در کلیسا باشید. باید بگویم که یک کلیسا می تواند جای خطرناکی باشد، چون شیطان نیز در آنجا است. او هم هر یک شنبه صبح به کلیسا می رود و حتی به بهترین کلیساها می رود. آیا از کلیسا به خانه برگشته اید و با خود گفته اید بایستی زبانم را گاز می گرفتم؟ ای کاش نگفته بودم که چه کار کردم. خب نباید آن را می گفتید. خوشا به حال کسی که خودش را در مورد آنچه انجام داده است محکوم نکند. رومیان فصل 14 آیه 23 می گوید اما کسی که وجدانش از آنچه می کند ناراحت است، به هیچ وجه نباید به آن کار دست بزند، چون در این صورت مرتکب گناه شده است، زیرا وجدانش آن کار را گناه می داند. پس اگر قصد انجام کاری را دارید که آن را گناه می پندارید، آن را انجام ندهید، زیرا کاری که با وجدان ناراحت انجام شود گناه است. هر آنچه را که از روی ایمان انجام ندهید گناه است. دوست من، بایستی به آنچه انجام می دهید باور و یقین داشته باشید. اگر به انجام آن ایمان ندارید نباید آن را انجام دهید. در اینجا یک معنی و مفهوم جدید از گناه برای ایماندار وجود دارد. هر نوع رفتار و کرداری که بر پایه و اساس و نتیجه ایمان او نباشد گناه محسوب می شود. این پاسخ روح القدس به موضوعات سوال برانگیز است. اما طوری که یک ایماندار توسط ایمان نجات یافته است، بایستی همچنین با ایمان قدم بردارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 14 به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 15 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب رومیان فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از توجه و رعایت کردن برادران ضعیف، اتحاد و پیوند یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن، ادامه شهادت شخصی پولس. ما اصول مهم رفتار مسیحی را بررسی کردیم. در فصل قبلی به دو اصل اعتقاد و وجدان شخص اشاره نمودیم و اکنون به سومین اصل توجه می کنیم. توجه و رعایت کردن برادران ضعیف موضوعی است که از فصل 14 ادامه دارد. در سه آیه اول به موضوع جدا بودن اشاره می شود و سپس به نکته اتحاد و پیوند میان یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن برای جلال دادن خدا توجه می شود و در نهایت پولس به شهادت شخصی خود به عنوان رسول غیر یهودیان و به خصوص رومیان اشاره می کند. این فصل شامل نتیجه گیری رساله به رومیان می باشد. در فصل آخر پولس به رابطه شخصی برمی گردد و به آنها توجه دارد. نکته‌ای که بایستی در اینجا مطرح شود این است که بعضی از منتقدین کتاب مقدس اعتبار و درستی دو فصل آخر کتاب رومیان را مورد سوال قرار دادند. البته آنان بدون دلیل منطقی یا اسناد آشکار صحت این دو فصل را مورد انتقاد قرار دادند. اما امروزه درستی و اعتبار این دو فصل اثبات شده است. مفسری در کتاب مقدمه‌ای بر تحقیقات عهد جدید چنین می نویسد با وجود استدلال‌های مخالف، حقانیت و درستی رساله رومیان به صورتی که در دسترس است، به طور یقین پابرجاست. توجه و رعایت کردن برادر ضعیف. در رومیان فصل 15 آیه 1 می‌خوانیم: حتی اگر فکر می‌کنیم انجام چنین کاری از نظر خدا اشتباه نیست، باز باید رعایت حال کسانی را بکنیم که ممکن است کار ما را اشتباه تصور کنند. ما نباید فقط به فکر خوشنودی خودمان باشیم، بلکه وظیفه داریم این زحمت را به خود بدهیم که شک‌ها و نگرانی‌های دیگران را نیز در نظر بگیریم. این سومین و آخرین اصل هدایت کننده است که بایستی بر رفتار مسیحیان حاکم باشد. وقتی یک مسیحی را به خانه خود دعوت می کنید که به رقص اعتقاد و باور ندارد، موزیکی را برای او نگذارید و برای او شروع به رقصیدن نکنید، چون این کار باعث آزردگی و ناراحتی او می شود. ممکن است شما می خواهید و می توانید برقصید، اما من نمیتوانم. چرا؟ چون چیزهای معینی هستند که من به طور کاملا مشخص احساس میکنم که به خاطر رعایت کردن دیگران نمیتوانم انجام دهم. همچنین من مدت هاست که به سینما نرفتم، حتی آخرین باری که رفتم را به یاد نمیآورم. اکنون ممکن است کسی بگوید شما هم یکی از آن جدایی طلبانی هستید که به رفتن به سینما باور و اعتقاد ندارید. ممکن است شما بتوانید بروید. من شما را محکوم نمی کنم اگر این کار را کنید، اما من نمی توانم بروم. یکی از دلایل در همین نکته است، یعنی به خاطر رعایت کردن برادر ضعیفتر. من مخالف سینما نیستم، اما جمله ما که قوی تر هستیم به من مربوط است و به خاطر رعایت برادر ضعیفتر به آنجا نمی روم. خودم احساس می کنم که می توانم بروم بدون اینکه مشارکت و رابطه ام با خدا را از دست بدهم، و هرچند که اگر بخواهم حقیقت را بگویم، بسیاری از فیلم های سینمایی به نظر من خوب نیستند و من از آنها متنفرم. اما یک برادر ضعیف ممکن است به شدت تحت تاثیر بعضی فیلم ها قرار گرفته و در واقع در اثر دیدن آنها مشارکت و رابطهش با مسیح ویران و خراب شود. بنابراین ما که قوی هستیم بایستی ضعف و ناتوانی شخص ضعیف را تحمل کنیم. پولس خود را به عنوان یک شخص قوی معرفی می کند و تأکید و اصرار دارد که ایمانداران قوی باید نسبت به احساسات و پیش‌داوری‌های ایمانداران ضعیف توجه و رعایت نشان دهد. او در اول قرنتیان فصل 8 آیه 13 می‌گوید: پس اگر خوردن گوشتی که برای بت‌ها قربانی شده است باعث گناه کردن برادران من می‌شود، من تا عمر دارم از آن نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او شوم. به عبارت دیگر پولس میگوید من میتوانم گوشت بخورم، یک غذای گوشتی خوشمزه را با لذت میخورم، اما از آن نخواهم خورد اگر باعث شود برادرم آزرده و ناراحت شود. پولس همچنین در اول قرنتیان فصل 10 آیه 24 مینویسد: نباید فقط به فکر خودتان باشید، به فکر دیگران هم باشید و نفع دیگران را نیز در نظر بگیرید. به علاقه ها و خواسته های افراد دیگر توجه داشته باشید و آنها را رعایت کنید. در غلاطیان فصل 6 آیه 2 میگوید: در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. رومیان فصل 15 آیه 2 ادامه میدهد با این مطلب که پس بهتر است به فکر خوشنودی دیگران هم باشیم و فقط به خود نیندیشیم. سعی کنیم کارهای من تأثیر خوبی بر دیگران بگذارد تا ایمانشان به خداوند تقویت گردد. تا ایمانشان تقویت گردد به این معنی است باید با دیدگاه رشد یافتن دیگران به آنها نگاه کرد. محور تمام رفتار مسیحی بر اساس تقویت و بنای همسایگان می باشد. البته مشخص است که نبایستی رضایت همسایگان خود را جلب کرد و در نظر بگیریم وقتی که کاری باعث خسارت و زیان رساندن به آنها می باشد. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 الی 20 می گوید این روش یک مزیت دارد و آن این که من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من می دهد مطیع او باشم. با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیغام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند، با این که با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. افراد زیادی هستند که از پولس انتقاد می کنند و نمی توانند او را بفهمند که چرا او یک نذر یهودی را پذیرفته، موهایش را تراشیده و در اورشلیم به معبد می رود. آن کار را خواهید فهمید اگر درک کنید که پولس در اینجا، یعنی در اول قرنتیان فصل 9 آیه 20 چه می گوید؟ وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.